أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الدرس الثامن و ثلاثون، جلسه 38 از فقه المسجد که در باب پنجم که احکام المساجد بود در حال بحث بودیم. دومین حکمی که مورد بحث قرار دادیم وجوب ازالت النجاست عن المساجد و تطهیرها. این حکم از واجبات مسجد، اصلش و ادلش و نتیجهش بحث شد، اما فروعی دارد. فرع اول رو جلسه قبل گفتیم که درباره این که آیا وقتی که مسجد باید ازاله نجاست بشود، یجب ازالت النجاست عن ظاهر المسجد یا از داخل مسجد یا از خارج مسجد، یعنی اجزای داخلی مسجد یجب ازالت النجاست عنها، یا این که از کنم محضر شما خارج مسجد و دیوار مسجد هم لازم است که ازاله نجاست بشه. این فرع هم گفته شد. اما الفرع الثانی، فرع دوم، حکم ازاله نجاسه و تطهیر باطن المسجد. فرع دومی که قابل طرح است این است که حکم تنجیس و تطهیر باطن مسجد چیه؟ یعنی اگر زمین مسجد نجس شد، زیر زمین مسجد نجس شد، آیا باطن مسجد رو هم باید تطهیر کرد و تنجیسش هم حرام است و تطهیرش واجب یا نه؟ ظاهرش رو گفتیم یجب، واجب است، اما باطنش چی؟ این فرع رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه متعرضش نشدن در تحریر، اما سایر فقها متعرض مسئله شدن. مشهور از فقها فرمودن که باطن مسجد هم تنجیسش حرام است و تطهیرش واجب، یعنی لا فرق بین الظاهر و الباطن، بین ظاهر مسجد و باطن مسجد فرقی نمی کنه، زمین کف مسجد باشد یا درون زمین در دل زمین مسجد باشه فرقی نمی کند. مشهور فقها اینطور فرمودن. از باب نمونه مرحوم صاحب جواهر فرمودن بر این که عبارتش در درس قبلم خوندیم، اینجا با این نکتهش ملاحظه میکنیم، فرمود و یلحق بالمساجد حیطانها التي من جانبها و آبارها التي فيها و سطوحها و منائرها بلا خلاف. انت آخرش فرمود اون چه که به خود مسجد ملحق میشود در حکم که در کتاب اعتکاف این رو فرمودن، هیتان دیوار مسجد در دو طرف و آبار مسجد، چاهای درون مسجد، چاه در عمق زمینه، در باطن مسجد حساب می شود. ایشون فرمودن اینا هم در حکم مسجده که تنجیسش حرام است و تطهیرش واجب می شود. این رو در جلد 17 صفحه 174 در باب الاعتکاف بیان فرمود. در جای دیگر فرمودن ولا فرق علی الظاهر بین ظاهر المسجد و باطنه، فرمودن اون چه که ظاهر است این که اون چه که ظهور دارد این که بین ظاهر مسجد و باطن مسجد فرقی وجود نداره. بعد با یه فاصله عبارت دوباره فرمودن ضرورت عدم الفرق بین تحت المسجد او فوقه، قطعا اینی که بالای مسجد باشه طبقه دوم مسجد یا درون و زیر مسجد باشه فرقی نمی کند. بله یک استثنائی رو بیان می فرماین، فرمود نعم ینبغی استثناء خصوص موارد تلک النصوص. این بحث درباره در ذیل روایات تحلیل روایات اون روایاتی است که درباره جواز جعل الکنیف مسجدن، اینکه اگر چاه از کنم توالت و چاه مستراح باشه، چاه نجاستی باشد، بعد بخوان روش مسجد بسازن، روایاتی داشتیم که جایز است اما پر کنن با خاک روش پاک بشود، درونش کاری باش نداشته باشن. این روایات رو صاحب جواهر می فرماین که اینا استثناءه. چرا استثناست؟ للعسر و الحرج فل ازالت علا وجه تطهیر. میگه این مطلب به خاطر اینه که اینا اگر بناباشه این چاه بالوئه رو بیان از کنن محضر شما که تطهیر کنن، این موجب عسر و حرج می شود، باطن موجب عسر و حرج میشه. پس هر جا موجب عسر و حرج شد اونجا استثناست، و الا در کلیش مشهور فرمودن اینطور رو صاحب جواهرم فرمودن. این مطلب در جلد 14 صفحه 97 و 98 بیان فرمودن. مرحوم سید یزدی ایشان در عروه، در این عروه جامع مدرسین جلد 2 صفحه 407 اونجا بیان می فرمایم بر این که بازم در باب همین که جایز است کنیف مسجد واقع بشه، فرمودن یجوز ان یتخذ الکنیف و نحوه من الامکنه التي علیها البول و العذره و نحوها مسجدن. جایز است که کسی بیاد کنیف و نحوه از اماکنی که به اصطلاح جایگاه بول و عذره هست و مثل اینها جایز مسجد قرار بده، به این صورت که بیاد خاک درش بریزن و خاک پاک و نظیف درش بریزن روش مسجد درست کنن. فرمود ولا تضر نجاست الباطن فی هذه الصوره، نجاست باطن در این صورت اشکال نداره در مورد کنیف، اما بلا فاصله فهمودم و ان کان لا یجوز تنجیس او فی سایر المقامات، فهمودن در سایر جاها غیر از مورد کنیف و جعلش مسجد در غیر از این مورد جایز نیست نجس کردن باطن مسجد، جای دیگه جایز نیست که باطن مسجد رو انسان چکار کند نجس کند. خب از این مجموعه کلمات مثل سید ریاضی، مثل از کنم صاحب جواهر و دیگرانی کم که اشاره فرمودن تو این مسئله، اون چه که ظاهر می شود و به دست میاد از این عبارات فقها این است که اینها، این آقایان فقها قائل به وجوب تطهیر باطن مسجد هستند که ظاهره، استثنایی که وجود دارد در مورد بنای مسجد علل کنیفه، کما اینکه در روایاتی بود که ما در درس‌های قبل درباره اون روایات هم روایات رو ذکر کردیم و هم توجیه و کیفیت استدلالش رو هم بیان کردیم در اونجا. این نظر مشهور، خلاصه نظر مشهور این است که باطن المسجد که ظاهر المسجد یجب ازالت النجاست عنها و کذالک یحرم و تنجیسه ها، تنجیسش هم جایز نیست، تطهیرش هم واجب است. در مقابل مشهور برخی ها هستند مثل مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشان مخالف مشهوره، ایشان قد خالف المشهور فی هذا الحکم، مخالفت کرده و قائل به این است که باطن مسجد تطهیرش واجب نیست، تنجیس باطن مسجد هم حرام نیست. باز ایشان در این مطلب رو که میفرمایند در همون باب کنیف بیان میکنند، میفرمایند که یمکن الاستشهاد علی ذلک به جمله من الاخبار المستفیضه الواردت فی جواز اتخاذ الکنیف مسجدن. برای اینکه ازاله نجاست جل واجب است از مسجد، فهمودم میشه استشهاد کرد به برخی از این روایات مستفیضه‌ای که وارد شده در باب جواز اینکه کنیف رو مسجد قرار بدن بعد تنظیفش، بعد از تمیز کردن و پر کردنش با تراب و طمهی به تراب. این رو بیان می فرمایی این روایات قابلیت استدلال داره، کما اینکه ما هم استدلال کردیم. بعد فرمودن فمقتضا تلک الاخبار، اون چه مقتضای این روایات این مطلب است که ان المسجدیت و النجاست امران متنافیان ولا یجتمعان، مسجد بودن با نجس شدن سازگاری ندارد. مسجدیت با نجاست دو تا امر متنافی هستند، ولا یجتمعان، با هم جمع نمیشن. فتجب ازالتها عن، پس واجب است که این رو نجاست رو از مسجد ازاله کنن، کما یحرم تنجیسه و کما اینکه نجس کردنش هم حرام است. خب این رو استدلالشون مقتضای این اخبار فرمودن اینه. ثم انها انما تقتضی وجوب ازالت نجاسه، پس اول فرمودن مسجدیت و نجاست متنافی هن، قابل جمع هم نیستن، واجب نجاست اگر آمد ازاله کنن از مسجد، دور کنن و تطهیر کنن، هر نجس کردنش هم حرام. بعد فرمودن که اقتضا می کند همین مطلب این که مسجدیت با نجاست سازگاری نداره، جمع نمی شون، این مقتضی این مطلب است. تقتضی وجوب ازالت نجاست عن ظاهر المساجد فحسب، این اقتضا میکنه که ازاله نجاست از ظاهر مساجد واجب باشد، همین کفایت میکند. و اما باطنها فلا تجب ازالتها عن، باطن مسجد دیگه واجب نیست ازاله نجاست بشود، کما لا یحرم تنجیسه، همونطور که تنجیسش هم حرام نیست. چرا؟ فهمودن لعدم منافات نجاست الباطن مع المسجدیه. مرحوم سید خویی فرمودن به خاطر اینکه نجاست باطن مسجد منافات با مسجدیت ندارد، شما در روی مسجد، در روی زمین مسجد، کف مسجد، عرض مسجد نماز میخوانید، اونجا مسجد و از کنم محضر شما که طاهر است، اما باطنش نجس باشه ضرری مسجدیت نمیزنه، منافی نیست. و الا استدلالشون رو ملاحظه بفرمایید، مرحوم سید خویی میفهمن و الا اگر منافات داشت، اگر نجاست باطن مسجد با مسجدیت منافات داشت، لم یکف طمال کنیف فی جواز اتخاذی مسجد، اگه منافات داشت نبایست در اون روایات، روایت باب کنیف نبایست کفایت میکرد پر کردن چاه کنیف رو برای مسجد قرار دادن، این نبایست کفایت میکرد، باست میگفتن باید حتما داخلش رو تطهیر کنم. لأن تمهو به تراب، میفهمم به خاطر اینکه پر کردن چاه کنیف با خاک، انما یقطع رائحتهو، فقط بوی نجاست رو میبرد، و یمنع عن سرایت نجاستی، موجب مانع تسری نجاست بیرون می شود، لا انه یطهره، نه اینکه اونو تطهیرش کنه، پاکش کنه، کما لعله ظاهر، کما اینکه میگه شاید این مطلب ظاهر باشه و برای روشن باشه این مطلب. موسوعه سید خویی جلد سوم صفحه 254. پس اونچه که سید خویی فرمودن باز استدلال به همین روایات باب کنیفه برای مخالفت مشهور، فرمودن نه باطن مسجد تنجیسش حرام نیست، ازاله نجاستش هم واجب نیست. خب این دو تا قول مشهور این چنین، سید خویی به خلاف مشهور. اما مقتضای تحقیق در این فرق این است که تحقیق در مسئله اقتضا میکنه که ما در اون دلیلی که برش اعتماد کردیم و استدلال کردیم بر وجوب حکم به تطهیر مسجد، در اون دلیل یه تأملی داشته باشیم ببینیم دلیل ما چه بوده و چطور استدلال کردیم. اگر قائل شده باشیم که دلیل ما در باب وجوب ازاله اجماع است، کما قیل، کما اینکه بعضی گفته بودن قبلا گذروندیم بحث رو، اگر این حرفو بزنیم اجماع دلیل لبی است و در تمسک به دلیل لبی لازم است که ما به قدر متیقن تمسک کنیم، در این که این تطهیر ظاهر رو شامل می شود یا باطن رو هم شامل میشه، اجماع کدوم رو میگیرد؟ قدر متیقن تطهیر ظاهره، تطهیر باطن شامل نمی شود. اگر ما دلیل اجماع رو دلیل قرار دادیم باید قائل به فرق بشیم، به ظاهر بشیم مثل سید خویی. ولیکن کما این که استزار دارید، اینی که ما لم نقل به دلیلیت الاجماع، دلیلیت اجماع رو قائل نشدیم، قبول نکردیم. چرا؟ گفتیم لکون این مدرکی، یا گفتیم اجماعی مدرکی است و قابل استدلال نیست. اما اگر بیایم کسی بگوید قائل بشود به دلیلیت کتاب، آیات قرآن که یکی از آیات رو هم مورد بررسی قرار دادیم، اگر اون آیاتی که از کتاب الله برش استدلال شده به اون آیات از کنم محضر شما مثل آیهی که باره ابراهیم و اسماعیل بودن طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، اون آیات استدلال بکنی، اون آیات هم ظاهر در ظهور در ظاهر مسجد داشت، آیات ظهور در ظاهر مسجد داشت، باز باید قائل به فرق بشیم بین ظاهر و باطن. ولیکن لم نقل به دلیلیت کتاب هناک، اونجا هم ما قائل به دلیلیت این آیات نشدیم، گفتیم آیه نمیتواند دلالت بر این مطلب بکند، آیه بحث چیز دیگری است، اشکالاتی برش وارد کردیم. اما اگر پس اینم نشد، اما اگر بیاد کسی قائل بشود به دلیلیت بعض النصوص، بعضی روایات مثل روایت نبوی مشهور که جنبو مساجدکم ان نجاسته، یا روایت مالک ابن عتیه ان ابی حمزه ثمالی که تحر مسجدک، و همینطور روایات دیگری که برخی ها رو خوندیم، اینها ظهور در ظاهر و باطن دارن، اینا هم مسجد هم ظهورش هم باطنش ظاهر و باطنش رو شامل می شود، به حسب اطلاقشون میتونیم قائل بشیم که فرقی بین ظاهر و باطن وجود ندارد و ما به دلیلیت این روایات قائل شدیم، به دلیلیت این روایات قائل شدیم و عرض کنم محضر شما که استدلال کردیم به ذمیمه بعضی از نصوص دیگر. بناءً علی ذلک، با توجه به این که ما به این نصوص روایات استدلال کردیم و اینها با اطلاقشون ظهور دارند در هم ظاهر مسجد هم در باطن مسجد، هر دو رو شامل می شوند، بناءً علی ذلک باید قائل بشیم که تطهیر باطن مسجد هم یجب کما ظاهره کان واجبا، کما اینکه که ظاهرش هم واجب بود باطن مسجد تطهیرش واجب است همونطور که ظاهرش واجب بود، فرقی بین ظاهر و باطن نباید قائل بشیم. خب اگر این رو قائل شدیم، روایات باب کنیف رو هم ما بهش استدلال کردیم، اونها هم گفتیم دلالتش تمام است، سندیتش هم چون استفاضه داشت دیگه نیاز به سندیت نداشت، معتبر دانستیم، هم سندن یعنی اعتباراً در حقیقت و هم دلالتاً. خب این روایات چه میگیم که این روایات گفت درونش روش خاک بریز، در اون چاه کنیف و روش و مسجد بساز، خب این باطنش که نجس مونده. این حرف به نظر میاد همون حرف جناب صاحب جواهر حرف صحیحی است که حکمت در اینا اقتضا میکند که ما این مسجد رو که میخوایم قرار بدیم با تراب پر کنیم و تطهیر باطنش لازم نباشد. چرا؟ چون همون حرفی که صاحب جواهر فرمودن که تطهیر در مثل این موارد یوجب العسر و الحرج، این موجب عسر و حرج میشه. با هما منفیان فی الشرع، عسر و حرج در شرع مقدس اسلام نفی شده. بنابراین اون مقتضای تحقیق این است که تطهیر باطن مسجد واجب است مثل ظاهرش، الا در فرضی که مستلزم عسر و حرج باشد، مثل همون کنیف که جواد در حکم جواز اتخاذ مسجدن، اونجا اگر بخوایم که تطهیرش قائل بشیم موجب عسر و حرج می شود. پس این فرع هم تمام مطلب در بارش گفته شد، انشاءالله فرع سوم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.